دانش آموز و 1,000,000 فرهنگی یکی از بزرگترین نهادهای دولتی در ایران محسوب می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید. مجله نیمه شب رادیو فرداست و سلام دوباره میکنیم به شمایی که همراه ما هستید، به خصوص در ایران. در 30 دقیقه بامداد تهران همچنان با ما هستید و بیدارید و گوشتون به رادیو فرداست. ادامه میدیم این بخش رو با خبرهای تازه. بعد از اخبار هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. مینا برمس یک بار دیگه با ماست.
با سلام دوباره. حزب سکولار ندای تونس در انتخابات پارلمانی این کشور بیشترین آرا را به دست آورد. این حزب حدود 80 کرسی از 217 کرسی پارلمان را کسب کرد. در مقابل حزب اسلامگرای حرکت النهضه حدود 70 کرسی را به دست آورد. این حزب روز دوشنبه با پذیرفتن شکست خود پیروزی ندای تونس را تبریک گفت. حزب النهضه از سال 2011 پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی در پارلمان اکثریت داشته است. نتایج رسمی انتخابات روز چهارشنبه اعلام می شود. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه گزارش تازه‌اش را به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید به خبرگزاری‌ها گفت حملات تند محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به او و ندادن ویزا برای ورودش به کشور تأثیر در کارش نخواهد داشت و او را مشوش نمی‌کند. احمد شهید بار دیگر اعدام ریحانه جباری را در روز شنبه محکوم کرد. محمد جواد لاریجانی یک شنبه شب در تلویزیون ایران احمد شهید را به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و طرفدار تروریست ها خواند. احمد شهید در گزارش تازه‌اش از افزایش شمار اعدام ها در ایران و محاکمه برخی فعالان حقوق اقلیت های مذهبی و قومی به اتهام محاربه و مفسد فی الارض ابراز نگرانی کرده است. رسول زرگرپور استاندار اصفهان روز دوشنبه در نشستی خبری گفت تاکنون کسی در رابطه با اسیدپاشی شناسایی نشده، هرچند از افراد زیادی در این مورد تحقیق شده است. استاندار اصفهان مانند شمار دیگر از مقام‌های رسمی ایران تهدید کرد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی با شایع پراکنان اسیدپاشی به شدت برخورد می‌کنند. او همچنین ارتباط اسیدپاشی‌ها را با بدحجابی رد کرد. استاندار اصفهان گفت از 15 شهریور تا 23 مهر 4 مورد اسیدپاشی در اصفهان گزارش شده است. به گفته او از این شمار 2 مجروح در بیمارستان بستری شده و 2 مصدوم به صورت سرپایی درمان شدند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران هفته گذشته از 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان در سال جاری خبر داده بود. بخشی از مدارس زاهدان به علت آلودگی شیمیایی هوای این شهر روز دوشنبه تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری ایران، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان روز دوشنبه گفت که مدارس شمال شهر زاهدان به دلیل آلودگی هوای منطقه به مواد شیمیایی تعطیل شده است. به گفته او آلودگی هوای منطقه هنوز رفع نشده. در پی انتشار گاز شیمیایی در منطقه جاده قدیم و بلوار رسالت زاهدان در روز یکشنبه صدها تن از اهالی این شهر مسموم و راهی بیمارستان شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شمار مسموم شدگان را 235 نفر اعلام کرده است. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از بازداشت فردی که موجب این آلودگی شده خبر داده، بدون آنکه مشخصات او را اعلام کند. 7 ایرانی از جمله 2 زن به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی بازداشت شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از نور رشید ابراهیم رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در مالزی گزارش داده که از بازداشت شدگان 7 کیلوگرم متامفتامین در ارزش نزدیک به 340,000 دلار به دست آمده و 7 خودرو لوکس آنها توقیف شده است. یک زن مالزیایی نیز به اتهام همکاری با این 7 ایرانی دستگیر شده است. و یک هواپیمای شرکت آسمان که از تهران رستبار ایروان بود به دلیل باز نشدن چرخش ناچار به فرود اضطراری شد. بر اساس گزارش‌ها به سرنشینان هواپیما آسیبی در فرودگاه مهرآباد تهران نرسید.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. حتما به سایت ما سری بزنید، radiofarda.com، اونجا در کنار خبرهای کوتاهی که از رادیو میشنوید، خبرهای بلندتر و همطور گزارش‌ها و مجله‌های هفتگی رادیو فردا قابل دسترس هست، قابل شنیدن و قابل خواندن. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. این برنامه به پایان نرسیده و شما اگر اهل ادبیات هستید میتونید قسمت دیگه ای از برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. همراه مهرداد قاسم فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که با ما بودید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدید به برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و این برنامه شامل چند خبر کتاب و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته است. ابتدا خبرهای کتاب. آواز خونیاگران مجموعه 6 داستان کوتاه از کارلوس فوئنتس است که به ترجمه زهرا روحبانی از اسپانیایی به فارسی برگردانده و از سوی نشر گلازین منتشر شده است. جشن بی‌معنایی آخرین رمان میلان کوندرا در سال 2014 را قاسم صنعوی ترجمه و نشر بوتیمار منتشر کرده است. ذهنیت ضد سرمایه‌داری نوشته وودویگ فون میزس به ترجمه سعید قاسمی و لیونا ایسا را نشر شورآفرین منتشر کرده است. کتاب از نوشتن اثر فرشته مولوی داستان نویس و مترجم ساکن کانادا است که نشر آگاه در تهران به بازار فرستاده. کتابی که مجموعه 23 مقاله یا جستار از این نویسنده است. پیش از این 7 رمان و مجموعه داستان و 8 ترجمه از فرشته مولوی در ایران منتشر شده. این نویسنده مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگو بخشی از یک مقاله کتاب از نوشتن رو با صدای نویسنده بشنوید.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping.
شاید مایه اندک شرمساری باشد که منی که نوجوانیم همزمان با اوج درخشش و آوازه بیتل ها بود، اعتنایی به این گروه راک که با سبک و سخن و سر و وضع خود زمین لرزه‌ای در تاریخ موسیقی مردم پسند یا پاپ پدید آورده بودند نداشتم. گویا بیشتر از این رو که خواسته نخواسته و دانسته ندانسته از هرچه مردم پسند بود رویگردان بودم. هرچه بود اینجا و آنجا ترانه ای از آنها می شنیدم و دیدم که از آهنگی هم خوشم می آمد پیش را نمی گرفتم. این بود و بود تا سالها بعد که یک باره دلبسته یکی از ترانه هاشان شدم. اول این ملودی ابله روی تپه بود که آمیزه از اندوه و پوچی را به دواری نرم و مکرر می پراکند. بعد که گرفتارش شدم به سراغ شعرش و معنی آن رفتم و دیدم کلام این ترانه هم جاذبه‌ای کمتر از موسیقی آن برایم ندارد. بیتل‌ها ترانه های ماندگار دیگری هم دارند که هر یک ویژگی در خود توجه دارند. مثلا در یکی از آنها به نام روزی در زندگی، ترکیب خبرهای روزنامه و ترکیب دوپاره نوشته شده به قلم لنون و مکارتنی توجه را به خود می کشد. ترانه ابله روی تپه هرچند به اندازه روزی در زندگی و یا مثلا دیروز گل نکرده، سوای ملودی ویژگی دارد که آن را به گوش و چشم من بهترین کار بیتل ها می کند. آن ویژگی ابهام و ایهام معنایی آن است که راه به تفسیر و تعبیر می برد.
خیلی سپاسگزارم خانم مولوی. آنچه که شنیدید بخشی بود از مقاله ابله روی تپه و تلسم ابهام و ایهام در کتاب از نوشتن، آخرین اثری که خانم مولوی اخیراً منتشر کردن. خانم مولوی، از نوشتن بعد از آن سالها، این جستارها که پیش از این منتشر کردین، دومین اثریه که از شما منتشر میشه در قالب برخی جستارها یا به عبارتی مجموع مقالات. آیا تنها وجه تشابه اینها همین فرم جستار نویسیه که تو این کتابها دارید، یا در واقع موضوعات این کتابها هم به نوعی قراره که همدیگر رو کامل بکنند در این دو کتاب؟
جستارها اومده در آن سالها، این جستارها شاید بشه گفتش که بیشتر راجع به مسائل اجتماعی هستن. حالا مثلا مسئله مثل ناموس، مثلا مسئله مثل اونچه که در مهوش و تختی و طالقانی اومده و یا مسئله زبان، موضوع اجتماعی هستن. اون چی که در این مجموعه از نوشتن اومده، همونطور که از عنوانش برمیاد، همه دور محور و یا مرکزی هستن که همون خود نوشتن هست. بنابراین از نظر موضوعی میشه گفتش که این کتاب به اصطلاح بسته تره.
کتاب از نوشتن در سه بخش تنظیم شده که هر بخش شامل مقالات یا جستارهایی که به لحاظ موضوع مورد بحث بسیار گسترده است و گاهی حتی به نظر بی ارتباط میان. این پراکندگی رو چطور توضیح میدید؟
درست میگین شما، به نظر میاد که خیلی پراکنده، ولی اون به اصطلاح اون نخی که این مهره های تسبیح رو به هم وصل میکنه همون نوشتنه، یعنی خود پروسه یا روند یا عمل نوشتن، که حالا طبیعتاً شما از هر چیزی ممکنه که برسید به این ماجرای نوشتن، و به همین دلیل من سه بخش کردم. بخش اول هر آن چیزی بوده که من در این سالهایی که اون کارگاه‌ها و اون کلاس‌ها و اون سرکله بودی خودم در روند یادگیری و همینطور در روند یاد دادن زدم. بخش دوم اون چیزهایی بوده که از زمانی که فکر می‌کنم سال 85 بود که به هر حال اینترنت و وبلاگ خیلی مطرح شده بود و من شروع کردم به نوشتن در وبگاه خودم برای اینکه از دست رسانه‌ها یک جوری راحت بشم، بیشتر حالت یادداشت داره بخش دوم. بخش سوم در زمینه نویسنده‌های مشخصی است، مثل سیمین بهبهانی، مثل سیمین دانشور و مثل مهشید امیرشاهی و یکی دیگه‌ش هم که راجع به نیما هست.
خب این مطالبی که الان در این کتاب آمده با عنوان از نوشتن و همینطور که شما توضیح دادید یک ارتباط درونی دارن با مسئله نوشتن، با تمرقی در این کتاب و خوندن مطالب به نظر میاد که شما کمتر سعی کردید که مقالاتی تکنیکی درباره نوشتن بنویسید یا مقالات فنی، بیشتر نظرات عمومی و کلی خودتون هست در مورد مسئله نوشتن یا مسائلی جستارهایی که در این کتاب مد نظرتون بوده. این رو آیا با در نظر گرفتن نوع مخاطبان این کتاب انتخاب کردید؟ چی هست دلیلش؟
خب حالا من خیلی خوشحالم که شما این سوال کردیم، برای اینکه من یه حرفی دارم که خواهم اون حرف رو بزنم، حالا بعد ربطش میدم به این مشخصا این کتاب. ببینیم واقعیت جامعه ما یعنی ایران اینه که ما در نظام آموزشیمون که از بعد از انقلاب هم به شکل هرناکی افت کرده، نه تنها نگارش و نوشتن رو به شکل امروزی و درست یاد نمیدیم، بلکه به عکس میکنیم. یعنی اگر بیزار نشده باشه از نوشتن چه یاد نگرفته، حتی در سطح دانشگاهیش هم چنین چیزی نیست. بنابراین تنها راهی که میمونه برای این یاد گرفتن نگارش به شکل امروزی آموزش غیر رسمی، آموزش بیرون از مدرسه است. من با در نظر گرفتن همه اینها فکر کردم وقتی که من دور هستم و تنها کاری که به اصطلاح میتونم بکنم اینه که از راه کتاب اون چه که تجربه من در کار نوشتن بوده رو و تجربه من در کار آموزش نوشتن بوده در بیرون از ایران رو از راه کتاب بتونم برسونم. بنابراین بخش اول این به نظر من یک دوره فشرده یاد گرفتن ادبیات ناداستانیه که من روش خیلی تاکید دارم، برای اینکه اونچنان که باید در ایران روش تاکید نیست.
سوالی که پیش میاد در برابر کتابهایی مثل آن سالها، این جستارها یا همین از نوشتن، این است که اینو کتابها از نظر فرمی که یک سری مجموعه جستارن یا مجموعه مقالاتن، سالهاست که در ایران کمتر دیده میشه که منتشر میشه. فکر میکنید علتش چیه؟ آیا کمرنگ شدن علاقه خوانندگان بوده به این فرم کارها، یا اینکه کارهای خوبی از این دست کمتر درآمده در این سالها، یا اینکه وفور اینترنت و مجلات و اینها باعث شده که استقبال خیلی زیادی دیده نشه نسبت به اینجور کارها؟
کل نشر ایران که یک وانفسای بیش نیست، یعنی این ماجرای کتابخونی و به اصطلاح کتاب نخونی در واقع مردم انقدر پیچیده است و انقدر عوامل مختلف است، از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل فرهنگی گرفته تا بیخبری گرفته، یعنی همه با هم این عوامل دست با هم دیگه دست به دست میدن تا اینکه توجه نمیشه.
گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کانادا رو شنیدید درباره کتاب او از نوشتن که نشر آگاه اخیراً در تهران منتشر کرده. من مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا هفته بعد.